بسم الله الرحمن الرحيم. اگر شیء یه جاهایش نجس شده، مثل فرش یا دیوار، و نمیدونیم کجاهاش نجس شده، در صورتی که دست مرطوب یا پای مرطوب با اون فرش یا با اون دیوار تماس پیدا کنه، حکم به نجاست این دست یا اون پا نمی شود، مگر اینکه امروز من با پای خیس بیام رو این نقطه فرش، نمیدونم همین نقطه واقعا نجس شده یا نه، ولی امروز میام اینجا، فردا یه نقطه دیگری رو میرم، پس فردا با پای خیس میرم نقطه چهارم، پنجم، ششم، سیوم، بعد از 30 بار یقین میکنم که بالاخره از دفعه 1 تا دفعه 30 یه بار بالاخره پای من نجس شده. اگر این چنینه، از همون دفعه اول من باید اجتناب کنم. اما اگر من فرض کنید که فرشیست اینجا نزدیک حمام توی خونمون پهنه، با پای خیس میام این نقطه، اما کجای این فرش، کجاهای این فرش نجس شده بود یادم نیست، اما من همیشه با پای خیس میام رو این نقطه، جای دیگه نمیرم. اگر بخوام جای دیگه برم، اونقدر وای میستم تا پام رطوبتش کم بشه که دیگه مصری نباشه. اگر این چنینه، من میتونم هیچ وقت اجتناب نکنم، یعنی با پای خیس به این نقطه وارد بشه. روشن شد؟ اگر این رو بگیم، یه نکته ای که گاهی برای خانم ها محل ابتلا واقع میشه و یه مصیبتی فکر کنم بهشون وارد میشه، به این صورت قابل حله. مثلا میگن ما یادمون هست که فلان نقطه از مثلا زمین یا مبل نجس شده بود، کارگر اومد برای تمیز کردن و با حالا دستمال نجس، با دستمال خیس افتاد به تمیز کردن و ما یادمون رفتش بگیم این نقطه نجسه، بعد از اینکه کار او تمام شد تازه یادمون افتاد که ای داد اینجا نجس بوده. خب اگر این چنینه، اگه صورت مسئله این باشه، جوابش از همونی که قبلا گفتیم ظاهر میشه. چجوریه؟ خانم ها فکر میکنن، خیلی هاشون، که اینجا این مبل، این زمین یا زندگیشون کلن دیگه نجسه، در حالی که اون نقطه ای که نجس بوده به نجاستش باقیه. اگر این کارگر اومده و دستمال کشیده و الان ما یادمون نیست که این کجای اون شستشو واقع شده بوده، اون دستمال کشیدن، اگه از اولین نقطه همینجا شروع کرده باشه، همه جا نجس شد. اگر نه وسطا رسیده باشه بهش، از اون نقطه به بعد نجس شده، منتها ما نمیدونیم که مثلا از دست چپ به دست راست اومده یا از دست راست به دست چپ. یه احتمال هم داره که اصلا این اواخر یا خود آخر کار اتفاق افتاده باشه. چون نمیدونیم، پس یقین نداریم همه جای این مبل یا همه جای این دیوار یا تمام این فرش نجس شده. لذا اگر الان دست خیس به این دیوار یا به این مبل بزنیم، حکم به نجاست دستمون نمیشه. روشن شد چی گفتیم؟ چون یقین نداریم که چه اتفاقی افتاده، نمیدونیم چه خبر شده. همین که نمیدونیم، پس ما میدونیم یه جاهایی از این مبل نجس شده، حال کجاشه یا نمیدونیم، توجه میکنیم؟ نمیدونیم. همین که نمیدونیم و همینجور مبله های دیگه. اگر دست ما دست خیس بخوره به بعضی از این جاها از مبل، حکم به نجاستش نمیشه کرد، مگر اینکه امروز دستمونو به این طرف مبل بزنیم، فردا به آن طرف، پس فردا رو اون مبل، پس اون فردا رو یه مبل دیگه، بعد از 10 روز یقین کنیم که بالاخره دست ما به یه نقطه‌ای که نجس شده بوده رسیده است. اگر این باشه از همون روز اول باید اجتناب کنیم. اما اگر این چنین نیست، معمولا خب بچه ها فعالیت زیادی میکنن، مثلا یه دفعه دست خیسشون میزنه به مبل، بچه های کوچیک که دیگه هرچی هم مراقبت بکنن آخرش از این اتفاقات میفته، مادر فکر میکنه که توی همچین حالتی دست بچه نجس شده، در حالی که حکم به نجاستی دست بچه نمیشه، با این توضیحی که به عرض رسوندم. اگر برای خانومی به خصوص، چون آقایون کمتر محل ابتلایشونه، شاید حالا به ما نخوان مراجعه بکنن، ضرورتی نبینن، اما برای خانوما این مسئله محل ابتلای زیاده، هر چند روزی ما از این مسئله رو جواب میدیم توی مراجعاتی که به همون میشه، اگر برای خانومی این ابهام وجود داره و هنوز حل نشده برای او با این توضیحات، به صورت حضوری به دفتر زمانی که من هستم مراجعه بکنه تا انشالله مسئله برای او هم حل بشه. یه صلواتی محبت بفرمایید. خب آیات سوره عبس و تکویر رو امشب توفیق تلاوتش رو داشتیم. در ابتدای سوره عبس خدای متعال یه توبیخ جدی می کند کسی را که در مجلسی بوده که فرد پایین دستی از طبقات اجتماع، یه فرد نابینایی که فقیر هم ظاهرن بوده آمده و این شخص خوشش نیمده از ورود اون فرد نابینا و خودشو جمع جور کرده، از اون طرف یه فرد به قول بعضی با شخصیت، چون شخصیت یعنی بله پول ثروت، وارد شده، از اون طرف خلصه نسبت به اوی توجه جدی کرده، خدای متعال توبیخ میکنه اون شخص. البته ظاهر آیه قرآن این است که این توبیخ خطاب به پیغمبره، ولی روایاتی ما داریم که هر جا خدا پیامبر رو در قرآن مورد توبیخ و سرزنش قرار داده، منظور امت پیغمبرن نه خود اون حضرت. یکی از صناعات ادبی اینه، ما تو فارسی میگیم به در میگیم دیوار بشنوه، عربا تعبیر میکنن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، این همون معنیه. و بخش های از قرآن به این شکل نازل شده. امام هشتم صلوات الله علیه فرمود نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. یکی از روش هایی که خدا در قرآن به کار گرفته همینه که خدا به پیغمبرش خطاب کرده ولی منظورش کس دیگه است. توجه کردین؟ این یکی از روش های گفتگوه. گاهی مثلا فرض کنید که میان توی مدرسه بچه ها نمره کم آوردن، تنبلی کردن یا مثلا یه خرابکاری کردن، میان و مدیر رو مورد عتاب قرار میدن، نه اینکه تو کوتاهی کردی، ولی در حقیقت به او که میخوان خطاب بکنن منظور اون دانش آموزان هستن. این یه نکته که در اینجا مورد توجه باشه. نکته دوم این که ما این رو داریم که البته در بین مردم برخلاف اینه، ولی اینجا دین داره تصریح میکنه و تأکید میکنه که باید این روش عمومی و عادی رو کنار بذارن افراد، که تحویل گرفتن دیگران بر اساس ثروت و مکنتشون باشه. از نظر عادی المقلو غریبون فی بلدته، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، آدم بی ثروت توی وطن خودش هم غریب و ناشناس و خلاصه کسی بهش اعتنا نمی‌کنه. از اون طرف آدمای ثروتمند توی محلی که اصلا شناخته شده نیستن و جایی که وطنشون نیست، اونجا هم کاملا آشنا پیدا میکنن. بله، میگن اگه پول خرج کنی سر سیبیل پادشاه نقاره میزنی. قدیمی ها از این چیزا میگفتن. خب و این یه روشیست همیشه بوده در طول تاریخ و خدای متعال این روش رو نمیپسنده. به ما گفتند که اگر من تواضع غنیاً لغناه ذهب ثلث دینه، یه وقتی که یک کسی فقط به خاطر ثروتش بهش توجه میکنه، یه وقتی آدم متدینیه، آدم خیریه، دستش تو جیبش میره به مردم هم کمک میکنه، واجبات مالیشو میپردازه، برای دین برای دنیای مردم زحمت میکشه، یه وقت به خاطر این ما به او ارج مینهیم و به او توجه میکنیم، این در حقیقت توجه به جنبه ایمانی اوست. اما یه وقتی که فقط ثروتی داره، اگر کسی در برابر ثروتمند تواضع بکنه به خاطر غنا و ثروت او، دو ثلث دین او از بین میره. بله، البته آقای اینجا میگفتش که برای بعضیا هیچ اثری نداره، چون دو سوم اون مقداری که میره، بله، دو سوم صفرم صفره. ولی علی حال اگه یه مختصری هم کسی داشته باشه، این کاری که بکنه دو سوم دینش از بین میره. به ما توصیه شده چه جزء طبقات پایین اجتماع هستید یا طبقات بالای اجتماع، یکی از چیز کارهایی که میکنین مجالست با فقرا باشه. مجالست یعنی برید همنشینی کنید، هم قضا بشید. ائمه ما علیهم السلام این کارو میکردن، خودشون به در خانه فقیر میرفتن، فقط کمک های ارسالی به مناطق محروم نبوده، بلکه خود زین العابدین علیه السلام به دوش میکشید، نان و خرما رو به فقیر میداد. خود این خیلی اثر داره. به امام صادق علیه السلام عرض کردن که شما خیلی ابراز علاقه میکنید به سلمان فارسی، چرا اینجوریه؟ حضرت فرمود سه خصوصیت در سلمان بود. یه خصوصیتش این بود که کان یحب الفقرا و یجالسهم، هم فقرا رو واقعا دوست داشت و هم میرفت باهاشون هم نشینی میکرد. توجه کردین؟ و این هم اثر تربیتی رو خود ما داره و هم اگر انسان بچه هاش و اطرافیان خودش رو بتونه این کار رو بکنه، برای اونام خیلی آثار تربیتی خوبی خواهد داشت. توجه کردین؟ خیلی آثار زیاد داره. و از نظر معنوی هم اساساً قلب انسان متفاوت میشه، دگرگون میشه. من اینو گفتم اینجا، ولی بازم عرض میکنم، از اون طرف گفتن اگه مجالست بکنید با اون آدمای ثروتمندی بی حساب و کتاب خرج کن، خراج، که الان در روزگار ما یه مقدار اصلا شده، خود این شده کلاس. چون بنده خدا الان نیست، من عرض میکنم گاهی میاد این مسجد، عرض به حضورتون که میشناسه یه بزرگواری اینجا تو مسجد دارم میگم، چون خیلی زیاد خرج میکنه تو زندگیش و جلوی این خرج رو نمیگیره، بدهی های حسابی مردم داره و میگه ندارم بدم، در حالی که باید کسی که بدهی داره به حد اقل شأنش خرج بکنه، مازادش رو بپردازه. ولی خب فعلا کلاس اینه که خرج کنیم، فعلا داریم که اگه مجالسات با این افراد بکنید اثرش رو قلب شما اینه که قلب شما گرفتار مرگ میشه. اربعتون یومتن القلب، چهار چیزی که قلب رو میمیراند، یکیش مجالست و کل غنی مترف، نه فقط ثروتمند بشه، ثروتمندی که بی حساب کتاب خرج میکنه، همینجوری پولو میریزه. و یه همچی چیزهایی اگر اتفاق میفته، من ندیدم بچه های یه همچین آدم هایی بچه های میزونی در بیان، من ندیدم، حالا ممکنه بعضی تجربهشون بیشتر از من باشه، ولی من ندیدم آدم های ثروتمندی که بچه هاشون رو قاعده بزرگ شدن و بلدن هم زندگی کنن هم دین دارن، اونایی هم که سر کیسه رو شل نمی کنن تو خرج کردن، نه اینکه اذیت کنن، ولی خرجای بی خودی نمیذارن بچه هاشون بکنن. میگه کفشت خوبه، یه کفش جدید اومده، مدل جدید، تا وقتی این کفشت پاره نشده همینو بپوش، بعدم قابل تعمیره تعمیرش کن. و این لازمش هم دیگه خودش هم به اون شکل عمل کنه، نه اینکه خودش هر روز سپر به سپر مد و نمیدونم لباس های مارکدار و امثال این چیزا بره جلو، بعد با بچه هاش بخواد اونطوری بگه، یه همچی چیزی اثر نخواهد داشت، اثرش عکس هم میشه. صلوات محمد بفرمایید. یکی از اقسام این داستانم پذیرفتن خلاصه داماد و عروس تو این وادی هاست. خلاصه اونایی که خیلی کسر شأنشون میشه، که افرادی که باشون از نظر طبقات اجتماعی متفاوتن با اونا ازدواج کنن، اینا خلاصه یک مشکلات جدی پیدا میکنن. خود همین که آدم مجالست کنه با یه دامادی که باهاش از نظر اجتماعی پایین تره و او رو عین یه داماد دیگهی که وضعش بهتره تحویل بگیره، تفاوت نگذاره، این اثر معنوی رو خود ما رو فرزندان ما و هاکذا روی بقیه داره. این یه نکته ای که خدا در اینجا بیان می‌فرماید، به مناسبت من یه مطالبی اطرافش عرض کردم. نکته دیگر بحثی است که در این آیه سوره مبارکه عبس هست و او اینه که فلینظر الانسان الی طعامه، باید انسان به طعامش نظر کنه. نظر در عرب با رؤیت فرق میکنه. رؤیت کاریست که من الان دارم نسبت به شما میکنم، عملیست که الان شما آقایون نسبت به من انجام میدید، یعنی منو نگاه میکنیم، من شما رو دارم میبینم. نظر اون نگاه همراه با دقت و موشکافیه، توجه کردید؟ اون وقتی که خار میره توی دست شما، بله، شما دستتون رو حالا به صورت عادی دقت میکنید کجاشه، نشد عینک میزنید، فایده نکند ذره‌بین میگیرید، اون نگاهی این چنینی رو بهش میگن نظر. فلینظر الانسان و الی طعامه، باید انسان خوب دقت کنه نسبت به غذاش. خب ما ها نمی کنیم چه کاری؟ این معنیش اینه که این برنامه هایی که الان در روزگار ما هست که چی غذای کدوم غذا با کدوم غذا میسازه، کدوم غذا با کدوم غذا نمیسازه، کدوم ویتامینش بیشتره، کدوم پروتئینش بالاتره، کدوم غذا به درد کدوم بیماری میخوره، کدوم نمیدونم رژیم غذایی جلوی فلان بیماری رو میگیره، اینقدر چیزای زیادی هست که اصلا آدم ها گیج میشن. توجه کردید؟ و ما فکر میکنیم و بعضی از به خصوص طایفه خانم ها و بانوان تصور میکنن که هر چه در این زمینه اطلاعات بیشتر داشته باشن مثل این که بهتر خواهد شد. نه، خیلی هم اینجوری نیست. عمده کار اینه که ما قضا رو عرض به حضورتون که کمن و کیفن بد میخوریم، ولی اگه همون قضاهای همون چیزایی که خیلی به نظرمون عجیب و مثلا عجیب و غریب نمیاد و آثارش هم نمیدونیم، همون قضاها رو به اندازه که بهم گفتن بخوریم، همون جوری هم که گفتن بخوریم، یعنی به هنگام گرسنگی کامل با جویدن کامل و با آرامش بخوریم، این غذاها آنچه که بدن میخواد ازش استفاده میکنه، بقیهش هم عرض به حضورتون که فضولاتش هم دفع میکنه. یه مقدار زیادی از این بیماری ها، از این گرفتاری ها مال اینه که ما زیاد میخوریم، بعد اون وقت یه مشکل برای اینکه مشکلات بعدی تولید نشه، به بیماری گرفتار نشیم، حالا میخوایم یه چیزی بخوریم که عوارض این جلوشو بگیره، خود همون هم باز میشه. ما توی دور معکوسی هستن، عجیب و غریب گرفتار هستیم، در حالی که تو نقطه اول میشه مسئله رو حل کرد. کما اینکه در روزگار ما این همه توصیه به ورزش میکنن، انواع و اقسام باشگاه های چنین چنان بدنسازی غیر انسان میگن و میگن برای سلامتی لازمه، اگه نه دیابتت میره بالا، اگه نه چطور میشه چنین. مقدار زیادی میره که زیادی میخوریم بابا، تعارف نداره. خب کمتر بخورین، بعدا به اون جان نمیرسه کارش، چون زیاد میخورین هی باید بریم شیلنگ تخته بندازیم، بریم باشگاه، بریم خرج کنیم، بریم چیکار کنیم. بله تو دین در میان تمام ورزش ها پیاده روی رو توصیه میکنن، تو روایت هم داریم احسن و تداوی المشیه، بهترین مداوا پیاده رویه. توجه کردیم گاهی هست تو این راسته خیابان دولت من میرم میام، این رو عرض بعضی میگن حاج آقا بفرمایید، میگم نه من میخوام پیاده برم. خود این پیاده روی خودش خیلی خوبه، ولی این که حالا بریم وارد وادیه بشیم، یه هم چیزایی ما تو دین نمیبینیم و ظاهرا این از عوارض همون پرخوری ها و همون شکمبارگی هاست. علا ای حال این آیه، ولی روایات ما بیان میکنن که منظور از این طعام نه این غذاست که من وقتی خوب میخوام غذا بخونم اینم که خوب این لپاش چجوریه، ولی ایرانی خارجی پختنش سرخش کردن این برای اینجوری، منظور آیه اینه، اونم با دستور فعل امر فلینظر الانسان، باید انسان به طعامش دقت کنه، اونم طعام یه دقت خیلی جدی. روایات داریم که این طعام در اینجا یعنی علم، طعام روح، یعنی ببین از کجا حرف میشنوی. من این رو یه تذکری عرض میکنم و او اینه، هر بدنی تحمل یه مقدار میکروب و ویروس و این چیزا داره، از یه جا به بعد بدن چیه؟ دیگه نمیتونه مقاومت کنه. و ما این رو میدونیم که هیچ وقت به سمت غذاهای آلوده و دارای میکروب و امثال اینجا نمیریم، ما حد اکثر پرهیز رو میکنیم و اگه یه وقتی هم یه غذای مثلا دارای مشکلاتی برفرض خوردیم یا دیگه هر چقدر خودمون رو مواظبت کردیم، بالاخره این میکروب ها به ما رسید، بدن ما اگر یه مقاومت عادی رو داشته باشه، اون موضوع براش خیلی مشکلات جدی پدید نمیاره. اما ما سعی داریم از غذای آلوده، از جایی که نمیدونیم چه خبره، نخوریم. حرف خوبیه این. اما در مسائل روحی معنوی متاسفانه ما هممون احساس میکنیم رو این تنیم. من با این شبهات مگه میشه؟ میشینم پای اینترنت، میشینم پای شبکه های ماهواره‌ای، این کانال ها و نمیدونم گروه های تلگرامی و واتساپ و امثال این چیزا. این نوع و افراد خودشون در معرض قرار میدن. بعضی از اوقات حس کنجکاوی اونها رو به این سمت میبرد، در حالی که واقعا افراد چقدر از مباحث دینی این جوانای ما، این افراد پیرمرد ما، پیرزن ما یا میانسال ما، مگه چقدر از نظر دینی میتونن مقاومت کنن؟ تجربه نشون میده خیلی وقتا در مباحث دینی اونی اگر فرد از ناحیه اون شبهات چک اولو بخوره، بعدن به این سادگی درست نمیشه. توجه میکنیم درست نمیشه. یه جهت شما عرض میکنم، جوانایی که الان من در خدمتشون هستم یه خود بیشتر دقت کنم ببینن چجوریه. این عرضی که الان میکنم عرض آخرمه دیگه، بعد ادامه نمیدم. ببینید، ما برای مباحث دینی و اعتقادی فقط تحت تأثیر عقلمون نیستیم. یه واقعیتیه، ما خیلی وقتا عوامل روانی هم رومون تأثیر میکنه و تشخیص این مسئله گهگاه برامون دشوار و سخت، و این رو میدانند مخالفین مذهب تشیع. لذا وقتی میخوان وارد تخریب بشن، از اول یه ادبیاتی به کار میبرن که اون ادبیات مخاطب یعنی شما رو با اون عقیده‌ای که داره یه جوری تحقیر میکنه، منتها یه نحوی تحقیر میکنه که شما به سادگی متوجه نمیشید. وقتی اینجور بشه، ببینید این عقیده رو بخواید اینجوری قبول کنی، همیشه اون انگه ها روش چسبیده، از نظر روانی نمیتونه بری سمت اون. من حالا چند یکی دو تا مثال میزنم. مثلا اینا خیلی نرم هاشه، بیشتر از اینام داریم ما. مثلا الان اینجوریه که میان میگن آقا فلان عقیده الان اصلا با جهان مدرن سازگار نیست، اصلا عقیده سنتیه. کلمه سنتی یک کلمه یه که فحش محترمانه است. بله، بچه محلای ما فحش که میدادن، خوار مادرای هم دیگر توضیح میدادن، درست؟ یا میخواستن به کسی اهانت کنن، خلاصه اسم حیوانات و احمق و نفهم و این چیز هست. اینو اگه کسی به کار ببره میگن خیلی بیادبه. اما اگه بگن آقا شما به جای اینکه بگن ببخشید احمقی، بگن شما سنتی فکر میکنی، همون معنا رو داره بهت میگه، خودت متوجه نیستی. توجه کردی؟ خیلی محترمان، خیلی شیکه، این فکر سنتیه. شما تا میخوای راجع به این فکر اصلا تفکر کنی، احساس میکنی که اصلا میری توی وادی که شخصیت زیر سوال میره، درست شو؟ لذا نمیتونی درست ارزیابی کنی. توجه میکنی؟ درست نمیتونی ارزیابی کنی. وقتی اینجوری شد، به صورت طبیعی من که آدم خیلی قلچماقی شو، یه باشه سنتی هم چه ایراد داره؟ ولی باشه بقیه من بگن احمق، مطلب درستی یا نه؟ این یه قدرت بالایی میخواد و دانش زیادی هم میطلبه. بسیاری از افراد ندارن این رو. توجه میکنم. من به تجربه دریافتم که عالمان شیعه، فقهای شیعه رضوان الله علیهم اجمعین، این چقدر آدمای منصفی بودند در طرح عقاید و بررسی آراء و نظرات. ما درس بزرگواری در قم می‌رفتیم، ایشون گاهی بعضی از حرفای اهل سنت که نقل می‌کرد، بعد خودش می‌گفت این مطلب بدون اینکه دخل و تصرف کنه. اولا حرفو خوب بیان میکرد و بعد هم گاهی میگفتش که حالا چه بسا بشود به نفع همین فرد، به نفع فخر رازی. یا آدم اصلا عجیبیه، من از چند آدم از همه وجود بدم میاد، یکیش اینه، خیلی آدم کثیفیه فخر رازی. ولی در این حال او با اینکه که یه همچین موضعی داشت، هرگز این موضع تو حرفاش پدید ظاهر نمیشد. بعد میگفت چه بسا بشه یکی دو تا دلیل اضافه ترم به نفع این آقای فخر رازی بیان بکنیم. بله، وقتی هم که عبارات فخر رازی رو میخوند، گاهی حتی راجع بعضی از موالیانش او گفت بود رضی الله عنه، هم رضی الله عنهش هم میخوند نقل، که بعد نگن که آقا در هنگام نقل کلام رو چیه؟ تحریف کرد. یه روزم یکی بهش گفتشون گفت من دارم نقل میکنم، عقیده خودم که نیست، دارم میخونم، نباید تو این عبارت تصرف کنم. یکی دو تا دلیلم به نفع او میابود، بعد شروع میکرد به بررسی کردن بدون اینکه گوینده رو تحقیر کنه. البته گاهی بعد از این که دیگه تموم شد گفت دیگه خیلی این حرف بی ربط و چرته، ولی آخر کار اینو میگفت. ما این روش رو نمیبینیم در جاهای دیگه. واقعا حالا ممکنه بعضی از نقده هم بگیم آقا این نقد وارد نیست، فلان مثلا اشکال بهش هست، ولی از روش هایی که توش یه جور به قول امروزی ها شانتاژ روانی، فشار روانی رو فرد میاره، از این روش ها استفاده نمی کردن و نمی کنند. و این مال مذهب شیعه است. من میتونم خیلی جاها اگر حتی متن کتاب ها باشه نشون بدم که از همون اول با یه ادبیاتی شروع میکنم به گفتگو که شخصیت طرف مقابل رو میخواد یه جوری به مطالب کتاب خودش بند کنه و اینجوری تأثیرگذاری دارن. وقتی همچین چیزی هست، لذا از هر جایی نباید حرف شنید. اگه کسی دوست داره تحقیقات دینی در مباحث اعتقادی داشته باشه، خب خودش رو تجهیز کنه، حرف رو کامل بشنوه، بعدم در بین شیعه حرف رو پیگیری کنه، بعدم بره جا حرفای دیگر رو بشنوه. اون وقت میفهمه که چقدر مطالبی که شنیده استحکامش، ارزشش بیشتره. اما اگه از اون طرف شروع کنه، خیلی وقتا اساسا قاطی میکنه ذهنش، چون تا بخوای باش حرف بزنی میگه این افکار که سنتیه، متاسفانه بعضیا اینجوری هن. یعنی زود نمره میده اشخاص که این که سنتیه، این که مدرنه، این که عقل خرد جمعی نمیپذیره، این اصلا در روزگار فعلی اصلا مگه میشه گفت، از این حرفا میره جلو. این یه نکته ایست که باید به خصوص نسل جوان بهش توجه کنن و بدانند که این از آفتهای بسیار بزرگه. قرآنم میگه فلینظر الانسان الی طعامه، باید ببینه که خلاصه از کجا میگه. امام علیه السلام فرمود فلینظر امن یأخذ علمه، باید ببینه از کی میگیره. توجه کردین از کی میگیره علمش رو؟ وگرنه سپردن گوش به هر کسی جایز نیست. من اصغا الى سامعن فقط ابده، وقتی کسی گوش به سخن کسی می سپرد، در حکم بندگی کردن اوست. اینجوری میشه و تا وقتی قدرت تشخیص پدید نیامده، نه عقل اجازه میده نه شرع که آدم از هر کجا که بخواد حرف رو بگیره. عرایز دیگری هم بود دیگه، وقت شما رو بیشتر نمیگیرم. خدایا تو رو به آبروی همه اولیا سوگند میدهیم، اولا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. پروردگارا وجود نازنین اون حضرت را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. اون حضرت و دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. خدایا عبادات خالص امام زمان را در این ماه و اشک چشم آن حضرت رو در شبها و روزهای این ماه ما به درگاه تو واسطه می کنیم، تو را به حق این عبادات، به حق این اشک چشم ها به ما هم در این ماه ترحم بفرما. خدایا ما را از برکات نازله در این ماه به حق امام زمان علیه السلام محروم مگردان، از برکاتی که ایام البیز این ماه، نیمه این ماه دارد، ما را محروم مفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز، توفیق بندگی تا پایان زندگی به همه ما مرحمت بفرما، توفیق خدمت به خلق را به همه ما ارزانی بدار. پروردگارا به ما توفیق اخلاص، توفیق بندگی، توفیق خدمت به دیگران تا پایان عمر مرحمت بفرما. پروردگارا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. قرض مقروضین ادا بگردان، عواقب ما ختم به خیر بفرما. نسل و ذریه ما در مسیر اهل بیت علیهم السلام بدار. پروردگارا شر اشرار زر کفار، بالاخص شر یهود عنود، وابستگانشون، اتباعشون، حامیانشون، شر وهابیت خبیث و شر هر ذی شری را از سر مسلمانان، بالاخص دوستان امیر المؤمنین کم و کوتاه بگردان. شر اونها رو به خودشون برگردان. این فتنه ای که در منطقه ما به پا شده است، به آبروی امام زمان علیه السلام هر چه زودتر این فتنه را خاموش بگردان. ما را در میان این فتنه از سلامت دین و دنیا برخوردار بفرما. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.